اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و شامتان بخیر. با اخبار و گزارش های شامگاهی رادیو آشنا از استدیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی خوش آمدید. لیلا ماهبی وزیمی هستم با گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز توجه نمایید به مشروع خبرها از همکارم شیلا سمیعی.
با عرض سلام، همزمان با افزایش نگرانی ها از بحران بشری در افغانستان، قرار است آلمان 600 میلیون یورو را به مردم افغانستان به ویژه نیازمندان در این کشور کمک کند. وزارت خارجه ای آلمان ناوقت روز پنجشنبه با نشر بیانیه گفته است که این کمک ها از طریق سازمان جهانی غذا یا WFP و کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR به مصرف خواهد رسید. در این بیانیه تأکید شده است که این کمک ها فقط برای اهداف بشردوستانه استفاده می شود و به دست طالبان نمی افتد. آلمان همچنین تعهد کرده است که به کمک های خود به مهاجران افغان در ایران و پاکستان ادامه خواهد داد. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد هفته گذشته از احتمال سقوط اقتصادی افغانستان هشدار داده، گفت که بیش از نصف از جمعیت افغانستان با گرسنگی شدید مواجه است. قرار گزارش رسانه های دولتی ایران ذخایر یورانیوم 60% غنی شده این کشور و 25 کیلوگرم رسیده است. اقدام تازه ایران نقض توافق هسته‌ای سال 2015 به شمار می آید، زیرا بر اساس این توافق ایران تنها اجازه غنی سازی 3.67% یورانیوم را دارد. این خبر در حال نشر شد که قرار است مذاکرات هسته‌ای ایران و اتحادیه اروپا و تاریخ 29 نوامبر در ویانا پایتخت اتریش از سر گرفته شود. با افزایش تنش‌ها بین بیجینگ و تایپی به بالاترین سطح خود در سال‌های اخیر، چین روز جمعه گفت که سیاستمداران سرسخت تایوان را مجازات خواهد کرد و آنها را از سفر به سرزمین اصلی چین ممنوع خواهد کرد. جزئیات بیشتر را از لیلا ما حبیب عظیمی مشنوید.
چین تایوان را به عنوان قلمرو خود می داند و در سالهای اخیر تلاش ها برای منزوی ساختن این جزیره خودگردان در صحنه بین المللی تشدید یافته است. دفتر امور تایوان در بیجینگ به روز جمعه هشدار داد که چین مسئولیت کیفری را در قبال سخت کوشی های استقلال طلبان تایوان مطابق با قانون پیگیری خواهد کرد تا مادام العمر مؤثر باشد. این جزیره 24 میلیون نفری پس از سال 1949 به یک مرکز دموکراسی و تکنولوژی بزرگ تبدیل شده است که باعث شده بسیاری از جمله رئیس جمهور تسای اینگ وان هویت متمایز تایوان را که بیجینگ به عنوان جدایی طلبی آن را مورد حمله قرار می دهد مطرح کنند. بیجینگ به طور فزاینده نگران است که دولت تایوان این جزیره را به سمت اعلام رسمی استقلال سوق دهد و می خواهد تسای اینگ وان را از هر اقدام در این جهت باز دارد. چین در سالهای اخیر به طور چشمگیر فعالیت‌های نظامی خود را در اطراف تایوان افزایش بخشیده و تعداد بی‌سابقه از جت‌های نظامی خود را به منطقه شناسایی دفاع هوایی تایوان ارسال کرده است.
اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. هزاران جوان روز جمعه در شهر گلاسکوی اسکاتلند در اعتراض به آنچه که آنها میگویند عدم اقدام خطرناک رهبران در اجلاس اقلیم کوپ 26 است مظاهره کردند. این مظاهرات دو روزه برای برجسته کردن قطع ارتباط بین سرعت آب شدن یخبندانها و انتشار گازهای گلخانه‌ای و وضعیت اضطراری اقلیم برنامه ریزی شده است. نمایندگان حدود 200 کشور در گلاسکو هستند تا چگونگی دستیابی به اهداف توافقنامه پاریس برای محدود کردن افزایش دمای بین 1.5 تا 2 درجه سانتیگراد را بررسی کنند. کوپ 26 به رهبری سازمان ملل متحد از کشورها می خواهد که متعهد به کاهش روزافزون انتشار گازهای گلخانه‌ای باشند و از کشورهای غنی‌تر تقاضا دارد که به کشورهای در حال توسعه برای کمک به بودجه تحولات انرژیشان و مقابله با تأثیرات اقلیم مساعدت کنند. 20 کشور از جمله سرمایه گذاران اصلی یعنی ایالات متحده و کانادا قول دادند تا پایان سال 2022 به تأمین مالی سوخت‌های فسیلی خارج از کشور پایان دهند و و بیش از 40 کشور متعهد شدند که زغال سنگ را حذف کنند، اگرچه جزئیات مبهم است و جدول زمانی برای انجام این کار فاش نشده است. وزارت داخلی بریتانیا روز جمعه اعلام کرد که 853 مهاجر در یک روز در هفته جاری با قایق‌های کوچک از کانال مانش عبور کردند. اعلامیه آکیس که حداقل 853 مهاجر را در 25 رویداد جداگانه در روز چهارشنبه نجات داده یا رهگیری کردند. با وجود هشدارها در مورد خطرات در مسیر مزدحم کشتیرانی بین شمال فرانسه و جنوب انگلستان که در معرض جریان‌های شدید و دمای پایین است، تا 3 سال گذشته افزایش قابل توجهی در تلاش برای عبور از این کانال توسط مهاجران مشاهده شده است. بر اساس گزارش‌ها بیش از 21,000 مهاجر از ابتدای سال جاری با قایق‌های کوچک به بریتانیا رفتند که بیش از 2 برابر این رقم برای تمام سال 2020 است. موضوع نظارت امنیتی از مهاجران که می‌خواهند از کانال مانش عبور کنند منبع دائمی تنش بین فرانسه و بریتانیا است. اداره غذا و زراعت ملل متحد یا فایو در گزارش شاخص قیم مواد غذایی نشان می‌دهد که در ماه اکتبر هزینه یک سبد غذایی نسبت به ماه سپتامبر 3% افزایش یافته است. تفصیل بیشتر از سحر عظیمی می‌شنویم.
شاخص قیمت غلات فاو در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل 3.2% افزایش و قیمت گندم 5% افزایش را نشان می‌دهد. این گزارش دلیل بلند رفتن قیم این اقلام را کاهش برداشت از صادرکنندگان عمده گندم از جمله کانادا، روسیه و ایالات متحده عنوان کرده است. فاو همچنین اعلام کرد که قیمت روغن نباتی در ماه اکتبر به بالاترین حد خود یعنی 9.6% افزایش یافت که تا حد زیادی با دلیل نگرانی‌های مداوم در مورد کاهش تولید در مالزی میباشد. بر اساس این گزارش قیمت لبنیات 2.5% افزایش یافته است. این در حالی است که قیمت گوشت 0.7% کاهش یافته که سومین کاهش مسلسل ماهانه را نشان می‌دهد. اختلال در عرضه، قیمت بالای کالاها، تعطیلی فابریکاها و تشنجات سیاسی از جمله دلایل عنوان شده است که افزایش قیمت‌ها را دامن زده است.
و فدراسیون کرکت استرالیا امروز جمعه اعلام کرد که مسابقه دوستانه با افغانستان را به دلیل نگرانی‌ها درباره حقوق زنان برای انجام این ورزش تحت حکومت طالبان به تعویق می‌اندازد. این فدراسیون اعلام کرد که با توجه به ابهام فعلی لازم دانستند که مسابقه تست با افغانستان را به تاریخ دیگری موکول کند تا وضعیت روشن‌تر شود. بازیکنان کرکت استرالیا میگویند در صورتی که ممنوعیت کرکت زنان در افغانستان به جای خود باقی بماند میخواهند مسابقه لغو شود. پس از سرنگونی دولت افغانستان در ماه آگوست رهبران طالبان گفتند که زنان افغان دیگر اجازه اشتراک در هیچ نوع ورزش به شمول کرکت را ندارند. تیم مردان افغان در حال حاضر در مسابقات جام جهانی کرکت T20 اشتراک دارند، اما با آنها هشدار داده شده است که در صورت عدم حضور تیم در جام جهانی زنان در نیوزیلند با خطر محرومیت بین المللی روبرو می شوند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های ارجمند، اخبار این ساعت تقدیم شد. حال می پردازیم به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. سازمان ملل متحد و شمار دیگر از مؤسسات کمک رسان بحران اقتصادی افغانستان را عمیق خوانده و گفتند که اگر اقدام فوری صورت نگیرد با یک فاجعه بشری مواجه خواهد شد. توجه نمایید به مصاحبه همکارم یلدا بکتاش با آقای طارق فرهادی، مشاور سابق رئیس جمهور افغانستان و ماستر اقتصاد و علوم سیاسی.
از عملکرد تیم اقتصادی طالبان آغاز بکنیم. به نظرتان آیا برنامه های اقتصادی حکومت طالبان میتونه جلو عمیق‌تر شدن این بحران را بگیره؟
برنامه وجود نداره، اما مدیریت بحران است در حقیقت، و تصمیم طالبان برای از این که پول خارجی در داخل افغانستان استفاده نشه یک تصمیم مثبت است، و دلیل از این که افغانستان ارز پول ارز خود از ضرورت داره برای از اینکه تادیات خریداری نفت و برق و ادویه و غذا را کنه از کشورهای خارجی. افغانستان یک کشور وارد کننده ای چیزها است و باید که پولش به ارز پرداخت شود. پس و همچنان همسایه ها پاکستان و ایران در ایران مثلا در فراه و نیمروز ریال استفاده میشه، در پول پاکستانی با آسانی استفاده میشه.
بله.
و برای اینا بسیار آسان است که چاپ کنن و در حقیقت اقتصاد افغانستان به صورت غیر مستقیم تسخیر کنن و پول ارز بخرن برای خود، و در حالی که افغانستان خودش به دلار و یورو خود احتیاج داره و کم هم شده، فعلا هیچ نیست در افغانستان، یعنی دخولش کم شده. قبلا 8 میلیارد دلار می آمد هر سال در افغانستان.
آقای فرادی، این تصمیم طالبان خب برخی منتقدین هم داره و میگن که میتونه تاثیرات بدی در کوتاه مدت روی اقتصاد افغانستان داشته باشه، بخصوص اگر درست اجرا نشه و نظارت نشه. در این باره شما چه توضیحات میتونین داده بربینید؟
خب همه چیزا در حالت فعلی در افغانستان انتخاب بین بد و بدتر است در حقیقت. به هر صورت مثلا برای خرید جایداد دلار لازم است، به خاطر که افغانی حال قیمتش پایان رفته و اگر کسی یک جایداد کلانتر می خره باید است که پولش به دلار بته. به هر صورت پول یک چیز است که یک وسیله تبادله است بین مشتری و فروشنده با یک حسی که دو نفر راضی باشند. اما در یک کشور یک چیز عادی است که کشور خواستار باشه که پول خودش استفاده شود. کلانترین چالش در این است که در افغانستان چون هنوز حکومت مشروعیت نداره، در آینده پول هم چاپ کرده نمیتونه، پول افغانی هم چاپ کرده نمیتونه. فعلا پول افغانی همو ذخیره که در افغانستان است در چرخش است، اما یک وقتی مندرس میشه کهنه میشه باز مشکلات دیگر میآید. همین است که بس افغانستان ضرورت داره که پول ببخشید دلار و یورو داخل شود و پولی که مثلا ملل متحد به افغانستان میاره، یونیسف اصلا تصمیم گرفته که معاشات معلمین بپردازه، یک گام مثبت است. پروگرام WFP را شما گفتین، 4500 خانواده خود یک قطره است در یک بیابان.
بله.
اما به هر صورت هر قطره در حالت فعلی ارزش خود داره، به خاطر که بحران بله. بزرگ است.
با توجه به شرایط موجود بحرانی که شما توضیح هم داده، این جامعه جهانی از چه راههایی میتونه جلو فروپاشی اقتصاد افغانستان را بگیره؟ فکر میکنین این عزم و اراده فعلا وجود داره یا ما ممکن شاید یک وضعیت بشری مثل آنچه که در یمن اتفاق افتاد در افغانستان خواهیم بود؟
جامعه جهانی محدود است از کارهایی که میتونه در افغانستان، به خاطر که به هر صورت نوع کمک رسانی جامعه جهانی از رای UN و اینا خیلی گرانبها است و از پولهایی که به افغانستان وعده میشه یک قسمتش در خود رساندن از این پول در مصرف خود UN مصرف میشه. سیستم همه تو رس آل وقت از یام نیست که این سیستم تبدیل شد و خصوصا جامعه جهانی حاضر نیست که با حکومت که در کابل است کار کنه و پول از رای حکومت یا از رای ارگان های مثلا سرمیاشت افغانستان که یک رای خوب می بود، چون که سرمیاشت در افغانستان است و در هر جای دفاتر داره، از او را تقسیم کنه. اما امکان نداره، به خاطر که اینا نمیخواین که از رای حکومت که تا حال شناخته نشده ای پول تقسیم کنند. در حقیقت متاسفانه به طرف یک بحران بزرگتر روان است، از خاطر زمستان، از خاطر
بله.
مشکلات دیگری که در افغانستان از قبل بوده.
بله. آقای فرهادی، طالبان اخیراً گفتن که شرایط سرمایه گذاری را فراهم کردن در افغانستان و حتی گفتن تضمین میکنن به هر حال امنیت سرمایه گذاری در افغانستان را. آیا فکر میکنین که با افزایش سرمایه گذاری در داخل افغانستان میتونه یک مقدار از این بحران اقتصادی کاسته شود و آیا اصلا چنین شرایط مهیا هست در افغانستان؟
بله، متاسفانه این شرایط مهیا نیست، به خاطر که افغانستان از نگاه بانکی با باقی دنیا هنوز وصل نیست در اثر از این حالت جدیدی که آمده و سرمایه گذاران عمده نمیخواهند که در افغانستان سرمایه گذاری کنند، چون آینده معلوم نیست، آیا حکومت شناخته میشه، آیا آینده چی است. این که طالبان گفتن که ما تضمین میکنیم بسیار خوب، اما این هنوز حکومت مشروعیت نداره و این تضمین برابر یک حکومتی که مشروعیت نداره ارزش داره. در حقیقت باید که طالبان کارهایی کنند که جامعه بین‌المللی دوباره افغانستان در صف ممالک بپذیره و در ملل متحد سفیرش قبول شود. در اون صورت است که باز پروگرام های بانک جهانی باز میشه و سرمایه گذاری بزرگتر ممکن میشه در افغانستان.
بله.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
با گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا ادامه می‌دهیم. برنامه جهانی غذا توزیع کمک‌های نقدی را برای خانواده‌های فقیر آغاز کرده است که هر یک ماهانه 3500 افغانی که تقریباً 33 دلار آمریکایی است در افغانستان دریافت می‌کنند. بر اساس گزارش‌ها بیش از 4000 خانواده تا 4 ماه آینده این وجوه نقد اضطراری را دریافت خواهند کرد. غرض بحث در مورد مؤثریت این کمک‌ها و مشکلات فراراه رسانیدن آن به مناطق دوردست، مصاحبه داشتم با محمد داود الطاف، کارمند دفتر حوزه‌ای سازمان صحی جهان در اداره حوزه مدیترانه‌ای سازمان صحی جهان که با سخنان آقای الطاف آغاز می‌شود.
باید گفت اول که امنیت غذایی در کنار امنیت فیزیکی و اجتماعی یک عنصر بسیار مهم در زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی مردم هست. البته امنیت غذایی طور که سازمان غذای جهان تعریف کرده، دسترسی مردم در همه زمان به مقدار کافی، مسئول و مغذی غذا هست که بتونه که ضرورت غذاییشان رفع کنه و بتونه که به یک زندگی فعال و صحی مردم مؤثر واقع شود. این پروسه چند مسئله را در بر داره. اول سه رکن اساسی در امنیت غذایی در نظر باید گرفته شود که اول اویلیبیلیتی یا موجودیت مواد غذایی کافی هست که در مارکت و در کشور وجود داشته باشه. دوم دسترسی فیزیکی و اقتصادی مردم به این مواد غذایی است و سوم استفاده متعادل و متوازن از این غذا در داخل خانه ها هست که سه نقطه اساسی میتونه که در دسترسی مردم به مواد غذایی کافی در نظر گرفته شود. در قسمت یکی که این کمک هایی که فعلا در افغانستان صورت میگیره سایکل یا در چرخی همی عرضه خدمات عاجل غذایی در افغانستان در آغاز از این از قسمت بررسی نیازمندی ها، بررسی مخاطرات، بررسی آسیب پذیری ها و بالاخره شناسایی افراد مناسب برای از این خدمات و کمک های عاجل غذایی مهم است که در او یک پروسه بسیار شفاف و دقیق وجود داشته باشه که بتوانن افراد شناسایی کنن. این مسئله اسسمنت یا بررسی نیازمندی ها یک اصل بسیار اساسی در فراهم آوری کمک های عاجل انسانی هست. در مرحله بعدیش اگر بر اساس اینمی سروی ها و بررسی هایی که صورت گرفته باید خدمات و عملیاتی که انجام میشه این هم باید تحت نظارت دقیق به شکل بسیار منظمش بتانه که به مو افراد که شناسایی شده به اونا رسیدگی شود.
آزمون ها و خطرات که بر رساندن کمک ها به مناطق دوردست وجود دارد چیست؟
دسترسی به مناطق از نظر جغرافیایی مشکل خود داره. دسترسی از نظر بشرخواهانه که کدام نقاط کشور که بیشترین آسیب پذیری ها در وجود وجود داره و ضرورت در وجود وجود داره. همچنان ممکن است در بعضی حالات نفوذ سیاسی و محلی بعضی افراد اینجا بتانه که یک آزمون به وجود بیاره. طور تجربه نشان میده در گذشته افرادی که به نام بزرگای قریه یا وکیل گذر اینا هستن اکثرا اینا نقش بسیار اساسی را در شناسایی افراد آسیب پذیر داشتن. برای که بررسی که ما بیشتر گفتیم یا سرویایی که صورت میگیره اینا کسایی هستن که نقش داشتن و اینا میتونن که در قسمت شناسایی افرادی که واقعا مستحق هستند مشکلات را ایجاد کرده باشند. همچنان در قسمت توزیع پسندتر ممکن افرادی که مستحق باشند بر از اونا کمک ها نرسد، برخلاف بر کسایی که مستحق نیستند ولی به اساس شناخت و رابطی که وجود داره باشه. و در ضمنش مسئله بسیار مهمی است طوری که دیده میشه پول بسیار هنگفته بر از این کمک های عاجل غذایی در افغانستان ضرورت است که تاکنون طوری که دیده میشه پول کافی در اختیار سازمان غذایی جهان قرار نگرفته و طوری که دیده میشه میگه که سازمان غذایی جهان در حدود 200 میلیون دلار در ماه ضرورت داره که بتونه حداقل بر 1 میلیون نفر ماهانه غذا توزیع کنه و این پول بسیار زیاد است که یک قسمت بسیار کم از این تا فعلا در اختیار سازمان غذایی جهان قرار گرفته. خود کمبود فند هم یک مسئله است و بالاخره مسائل ای که ما زمستانه در افغانستان در پیشرو داریم، بعضی مناطق صعب العبور هستند و اینا میتونن که در قسمت انتقال کمک ها به مناطق صعب العبور که در جریان زمستان خاطر برفباری شدید بند میشه مشکلات را به وجود بیاره.
جناب داود الطاف، سپاسگزار هستیم از حضورتان و از وقت گرانبهایتان.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، اف ام 100.5 و موج متوسط 1296.
با گفته بریتانیا که اخیراً میزبان اجلاس سران COP26 بود، با توقف استفاده از زغال سنگ و پایان دادن به تأمین مالی مواد سوختی فسیلی، پایان عصر این ماده سوختی اکنون قریب تر به نظر می رسد. اما همانطوری که هنری ریجویل از نشست گلاسکو گزارش داده است، حذف کامل زغال سنگ از اقتصاد کشورها با آسانی ممکن نخواهد بود، حتی برای خود بریتانیا که برای آن خوشبینی نشان داده است. تفصیل بیشتر را از عبدالواجد عادل می شنوید.
سوزانیدن زغال سنگ عامل عمده تغییرات اقلیم بوده می تواند. بیش از 40 کشور روز پنجشنبه در اجلاس COP26 متعهد شدند که زغال سنگ را تا سال 2030 برای کشورهای ثروتمند و تا سال 2040 برای کشورهای فقیرتر به طور کامل حذف کنند. امضا کنندگان این تعهد شامل مصرف کنندگان بزرگ زغال سنگ مانند ویتنام، اندونزیا، پولند و اوکراین هستند. آنها در کنار چندین بانک و مؤسسات مالی جهانی متعهد به پایان دادن به همه سرمایه گذاری ها در ساحه تولید برق جدید از زغال سنگ گردیدند. آلوک شارما رئیس اجلاس COP26 در این رابطه گفت:
A commitment to end coal investment, to scale up clean power.
شارما گفت در اجلاس برای پایان بخشیدن به سرمایه گذاری زغال سنگ، افزایش انرژی پاک، ایجاد یک انتقال عادلانه و حذف تدریجی زغال سنگ در دهه 2030 در معادن بزرگان و در دهه 2040 در جاهای دیگر تعهدات به عمل آمد. اما بسیاری از بزرگترین مصرف کنندگان زغال سنگ جهان از جمله چین، ایالات متحده، استرالیا و هند این قرارداد را امضا نکردند. در همین حال گفته شده است که انتشار گاز گلخانه‌ای کاربن دای اکساید تقریبا به سطح قبل از همگیری کرونا بازگشته است. کورین لو کویرا استاد علوم تغییرات اقلیم میگوید:
پس از شیوع کرونا ما شاهد افزایش سریع انتشار گازهای گلخانه‌ای در چین هستیم. خصوصا احتمالاً با تعقیب بسته‌های محرک اقتصادی این افزونی صورت گرفته است.
به طور جداگانه 25 کشور از جمله ایالات متحده نیز متعهد شدند تا پایان سال آینده تأمین مالی عمومی برای تمام پروژه های سوخت فسیلی خارج از کشور را متوقف کنند. اما باز هم سرمایه گذاران کلیدی زغال سنگ آسیایی، چین، ژاپن و کره جنوبی در پایان این تعهدنامه امضا نکردند. بریتانیا میزبان COP26 گفت که این سلسله از توافقات نشان می‌دهد پایان عصر زغال سنگ در راه است، ولی با آن هم این معمول یک اندازه دور به نظر می‌رسد. این تعهدات در حال داده می‌شود که خود بریتانیا در حال بررسی افتتاح یک معدن جدید برای تولید زغال سنگ برای فولاد است. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا با این مسئله مخالفت خود را ابراز کرده است، اما می‌گوید که این یک موضوع برنامه‌ریزی برای حکومت محلی است و شاروال این محل از این معدن حمایت می کند. مایک ستارکی شاروال شورای شهر کوپلند می گوید: ستارکی می گوید اگر بخواهیم انقلاب سنتی سبزی را داشته باشیم که در توسعه انرژی خورشیدی، بادی، موجی با آن نیاز داریم و مطمئناً در اینجا ما دوست داریم انرژی هسته‌ای بیشتری را نیز تولید کنیم، ولی همه اینها به مقادیر قابل توجه فولاد نیاز دارد. در همین حال اداره بین‌المللی انرژی روز پنجشنبه اعلام کرد که اگر تمام تعهدات انجام شده در COP26 تا اکنون به طور کامل اجرا شود، گرمی زمین به کمتر از 2 درجه سانتیگراد محدود می شود که بهبود قابل توجه نسبت به افزایش 2.7 درجه سانتیگراد که سازمان ملل پیش بینی کرده بود می باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و آخرین گزارش این ساعت، جمهوری خواهان ایالات متحده در سه‌شنبه تاریخی حداقل در یک انتخابات ایالتی در یک سال پیروز شدند. همانطوری که کارولین پرسوتی خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد، برخی باخت دموکرات‌ها در ایالت ویرجینیا را هشداری برای این حزب در آستانه انتخابات میان دوره‌ای سال آینده می‌دانند، زمانی که احتمال برنده شدن تمام کرسی‌های مجلس نمایندگان آمریکا و یک برسوم مجلس سنای ایالات متحده به هر دو حزب وجود دارد. سحر عظیمی با شرح بیشتر.
دو خبر ناخواسته برای دموکرات ها. جمهوری خواهان در یک رقابت برای انتخاب والی در ویرجینیا برای اولین بار در یک دهه گذشته با نامزدی که هرگز پست دولتی نداشته است پیروز شدند. کلن یونکنگن والی منتخب ویرجینیا می گوید
ما برنده این دور در ویرجینیا شدیم.
و در نیوجرسی والی دموکرات فیل مورفی در انتخابات مجدد پیروز شد، اما در رقابتی بسیار نزدیک تا چهارشنبه شب قطعی نشده بود. او گفت
متشکرم نیوجرسی، از شما سپاسگزارم که چهار سال دیگر به تیم ما اعتماد کردید.
در ویرجینیا تری مکالف نامزد دموکرات تلاش کرد تا یان کلینک را به دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا گره بزند. امیدوار بود در ایالتی که جو بایدن دموکرات با اختلاف 10 امتیاز در رقابت‌های ریاست جمهوری پیروز شد، برای رای دهندگان جذاب باشد. در همین حال جمهوری خواهان بر مسائل به اصطلاح عمومی مانند مالیات، آموزش و جنایت تمرکز کردند. مارک روزل از دانشگاه جورج میسن گفت
تصور عمومی در حال حاضر این بود که دموکرات هایی که کنترل واشنگتن را در دست دارند نمی توانند کارهایی را که می گفتند انجام می دهند انجام دهند، و براند دموکرات ها در حال بدی قرار دارد.
به طور خاص اقدام رئیس جمهور بایدن برای توسعه گسترده شبکه امنیت اجتماعی آمریکا و مبارزه با تغییرات آب و هوایی با هزینه 1.75 تریلیون دلار می باشد. این چیزی است که بایدن در مورد آن صحبت کرده و مطابق با آن آمریکایی‌ها روز سه‌شنبه رأی دادند. جو بایدن میگوید
این باعث کاهش تورم، افزایش دستمزدها، افزایش رقابت و ایجاد 2 میلیون شغل در سال خواهد شد.
اما این لایحه همچنان در کانگرس متوقف شده است، زیرا دموکرات‌های مترقی و میانه رو نمی‌توانند بر سر بسیاری از مفاد آن به توافق برسند. جمهوری خواهان نتایج انتخابات روز سه‌شنبه را با عنوان مدرکی مبنی بر این که امریکایی‌ها علیه این طرح قیام می‌کنند به دست آورند. میچ مکان رهبر اقلیت جمهوری خواه در سنا می‌گوید
دموکرات‌ها باید به مخاطبان گوش دهند. این تاکسینگ و اسپندینگ سپری
دموکرات ها باید به حرف رای دهندگان گوش دهند و مصارف و اخذ بی‌پروای مالیات را کنار بگذارند و از تلاش برای رسیدن به تحول سوسیالیستی که مردم امریکا هرگز آن را نخواستند دست بردارند.
اما دموکرات ها اصرار دارند که به وعده های خود برای دهندگان از جمله ساختن بهتر جامعه عمل کنند. چک شومر رهبر اکثریت دموکرات میگوید The challenges American
families and workers are facing today are enormous. چالش هایی که خانواده ها و کارگران آمریکایی امروز با آن مواجه هستند بسیار زیاد است، و دستور کار رئیس جمهور بایدن درمان بسیاری از سختی های آنهاست. این همان چیزی است که مردم آمریکا می خواهند و به آن نیاز دارند.
انتخابات خارج از سال اغلباً برای حزب سیاسی که واشنگتن را کنترل می کند خطرناک می باشد. دموکرات ها اکثریت اندکی در مجلس نمایندگان و سنا برای دفاع در انتخابات میان دوره‌ای سال آینده که معمولاً برای حزب اپوزیسیون دستاوردهایی به همراه دارد دارند. نتایج روز سه‌شنبه در ویرجینیا با تیره‌بختی دموکرات ها و خوشبینی نوظهور جمهوری خواهان تا سال 2022 افزوده است.
شنونده های عزیز، اکنون برنامه خبری شامگاهی دری از امواج رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا خاتمه یافت. فراموش نکنید که نشرات ما ادامه دارد. تا برنامه بعدی، شام خوشی داشته باشید.